استفاده شده اند و لاغون برایت محیط ها. بعد بحثمون در مورد خروج نفس از قوه به فعلیت بود و عرض کردیم که عقل فعال مخرج نفس از قوه به کمال که در شرع شریعت بهش میگیم جبرئیل، یعنی یک معدن علم که انسان رو از نادانی به دانایی میکشه و صور علمیه و حقایق علمی رو به انسان القا میکنه. حالا گاهی وقت این القا واسطه میخواد، موعد میخواد، مثل درس و بحث و کلاس و استاد و مطالعه و تفکر و اینها، که به وسیله اینها انسان بتونه از اون منبع علم استفاده کنه. و گاهی وقتم بدون این معدات علم افاضه میشه که به اون میگیم الهام، قوی ترش رو میگیم وحی، یا پایین تر از الهام رو میگیم حدس، که مراتبش میشه حدس، الهام، وحی، که اینها به دست آوردن علم بدون واسطه است. که البته خود الهام مراتب داره، خود وحی مراتب داره، خود حدس مراتب داره، که در به حدس در اصطلاح روایی میگیم فراست. فراست در روایت مثلا داره اتقو فراست المؤمن، بترسید از فراست مؤمن، فانه ينظر بنور الله، که او نگران به نور الله. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد سوالی دارم. آقا جان فرمود میخوای هم سوالت رو بهت بگم هم جوابت رو؟ گفت بله. وقتی آقا جان فرمود آقا از کجا فهمیدید اینو؟ شما از کجا دانستید سوال من اینه و جوابم رو گفتی؟ فرمود این فراسته، که رسول اکرم فرمود اتقو فراست المؤمن، از فراست مؤمن برحذر باشید که او نگران نور الهی. نگران یعنی نگاه کننده، نگرش داره به نور الهی. خب حالا سلام، در تمام رشته های علمی، چه اونایی که تجربیه، چه اونایی که درس میخونه، چه انسان فکر میکنه، وقتی علمی رو به دست میاره، گفتیم از ماورای طبیعت این علم داره به انسان داده میشه و این رو اثبات کردیم اون جلسات قبل، پیرامونش بحث کردیم و گفتیم خیلی هم مهمه این بحث، چون راهگشای انسان به عالم ماورای طبیعته و در عالم طبیعت علم نیست. در عالم طبیعت چون علم از سنخ مجرداته و در عالم طبیعت نمی گنجه، لذا علمی در عالم طبیعت نیست که ما بخواییم از عالم طبیعت علم رو دریافت کنیم، از عالم ماده، از جسم. و علم در مغز ما نمی گنجه، بلکه در مرتبه نفس ماست و نفس ما هم از ملکوت اون رو دریافت میکنه. چه گیرنده، چه دهنده و چه داده شده، همه چی هم مجرد هست. نفس ما گیرنده است، دهنده عقل فعال، داده شده علم، تمام اینها مجرد از ماده و احکام ماده هستند. خب در مراتب عقل صحبت کردیم که عقل ابتدا، عقل میگیم حیولانی، هیولا یه اصطلاح یونانیه که به معنی قابلیته. هیولا به معنی قابلیته. وقتی میگیم عقل هیولانی یعنی عقلی که قابلیت صرف است، فقط قابلیت داره، کمالی هنوز کسب نکرده. هر یک از مراتب عقل هیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل، مراتب عقل که گفتیم یا یکی یکی مراتب عقل، قوه ای از قوای نفس، اینا مراتب و قوای نفسن این مراتب عقل غیر از اون عقل مستفاد، اینا خودشون چیان؟ قوای نفسن. حالا میرسیم که اینها قوای نظری وین. نظری یعنی اون جنبه علمی، جنبه تفکری، چون حکمت میدونید دو قسمت داره دیگه، حکمت نظری و حکمت عملی، که این در خود شریعت ما هم هست، در دین هم هست. حالا اصطلاح فلسفی میذاریم روش، ما تو شرع هم میگیم اصول دین، فروع دین. اصول دین چیه؟ توحید، نبوت، اینا چی هست؟ اینا اعتقادات هست، نظریات هست، اون حکمت نظریه به اصطلاح. بعد فروع دین چیه؟ فروع دین عملیات، اون قسمت حکمت عملی یا عقل عملی باشه. خب که اینا قوای نظریه چی هست؟ نفس هست. که به این قوا میتونه علوم رو اکتساب کنه، به هر مرتبه ای که هست در همون مرتبه علومی رو میتونه اکتساب کنه، به همون اندازه نظر داره، به همون اندازه بصیرت داره. ولی عقل مستفاد قوه نفس نیست دیگه، عقل مستفاد از قوای نفس نیست. چی گفتیم در مورد عقل مستفاد؟ اینجا باز میخونیم، فرماد عقل مستفاد قوه نفس نیست، بلکه حضور معقولات لدی نفس بالفعل است. وقتی معقولات، معقولات که قائم به ما نیستند، اونا موجودات مستقلند، خب قائم به ما نیستند که بخوان قوه ای از قوای ما باشن. معقولات، عقول، حقایق مرسله، اونها چی هن؟ موجوداتی بالفعلند. که حالا مثلا گاهی وقت از اونها در شریعت به ملائک تعبیر میکنیم، به فرشتگان تعبیر میکنیم. وقتی که اینها در نزد نفس حاضر شدن، یعنی نفس به مرتبه ای صعود کرد، نفس به مرتبه ای بالا رفت که همه این معقولات در نزد او حاضر بودن. حالا چه مرتبه ایه که انسان همه ملائک در نزدش حاضر باشن؟ فرمود بلکه حضور معقولات لدی نفس بالفعل است، بالفعل اینا در نزد نفس حاضر باشن. حالا این مطلب رو در تفسیر اشاری قرآن، در تفسیر اشاری قرآن عرض میکنیم خدمتتون، که این حجیر، این شأن، این مقام که خیلی هم عظیمه، که تمام معقولات در نزد نفس حاضر باشن، این حجیر سلیمانیه، شأنیت سلیمانیه. کجا؟ اونجایی که میفرماد و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. محشور بودند برای سلیمان، در نزد سلیمان لشکریانش از جن و انس و طیور پرندگان، که همه در نزد سلیمان حاضرند. حالا این در تفسیر اشاری قرآن، انسان شأنیتی داره که همه جنود در نزد او حاضر میشن، همه ارواح، ارواح گذشتگان و آیندگان و ملائک در نزد او حاضر میشن. یعنی وقتی به اون مرتبه سلیمانی میرسه، به اون حجیر، به اون شعنیت میرسه. لذا با ارواح گذشتگان و آیندگان میتونه تکلم کنه، صحبت کنه، به اونا فرمان بده، دستور بده و حالا چیزایی که هست.
معبولات وقتی در نزد نفس حاضر میشن باید متحد میشن،
چرا دیگه حضور اونجا اینه؟ نه جزء قوای نفس نیست، این جزء اینهایی که پایین شمردیم اینها جزء قوایی هستند که در نفسن. خب اما این معقولات اینا چون موجود مستقلن، نه نه اینا جزء معقولات محسوب نمیشن، اینا جزء مراتب خود نفس شما هستن، جزء قوای نفسن. خب حالا وقتی که شما به یه افقی ارتقا پیدا میکنی که شما به اون مرتبه رتبه میرسی، شما به اون رتبه میرسی که این معقولاتی که قائم به ذات خودشون هستن در نزد شما حضور پیدا میکنن، یعنی در اصل نفس ما به اون مرتبه عروج میکنه. توجه شدی چی شد؟ نفس ماست که به اون مرتبه عروج میکنه و اونا در حضور اونها قرار میگیره، در حالی که اینهای دیگه اینا جز قوای نفس ما هستن، قوایی که در نفس ما هستن، ولی اونها دیگه جز قوای نفس نیست، در اونها موجودات مستقلی هن برای خودشون.
مراتب پایین‌تر هم نفس اکتساب کرده.
خب باشه، چه اشکالی داره؟ نه شما اینو نه مستقل نیست دیگه، اونا اون موجودا اون مراتب پایین‌تر مستقلن موجود نیستن،
در فعال فازه شده این گرفته،
نه جزء مراتب قوای خودشه، قوای خودشه، عقل حیولانی، عقل بالملکه، قوای نفسن، نه اینکه از اونجا گرفته از اون مرتبه، اون جزء مرتبه ای از مراتب نفسه، اما در اینها اینجا خودشون مستقلن، مثل اینکه شما به یه افقی برسی که حقایقی در نزد تو حاضر بشه، این دیگه جزء قوای تو نیست چون قائم به ذات تو نیستن اینها.
حتی برای انسان کامل هم
انسان کامل رو داریم، غیر انسان کامل که به اینجا نمیرسه که.
انسان کامل محیطه در تمام عوازم.
نه ببین انسان کامل شما بحث رو نباید خیلی کنی، بحث فلسفی رو با بحث عرفانی، اون مرتبه ای از انسان کامل که میگیم محیطه، این بحث سلوک و رسیدن و سیر به این مراتبه، اون یه بحث حقیقت انسان کاملی که اصلا جدای از این حرفا. خب چنان که خواجه در شرح فصل دهم نمط سوم اشارات دارد به این مطلب که ظاهرا اشارات با شرح آقا جان هم فصل نمط سومش بیرون آمده، دو تا نمطش بیرون آمده بود، ظاهرا از نمط سوم اشارات تا نمط دهم همه چاپ شده، اونایی که آقا جان درس میدادن به صورت کتاب در آوردن بیرون آمده. حالا خب حالا همین سیر رو آقا جان میاد به یک نحو دیگه توضیح میده، میفرماد هیچ بخردی در این شأنیت نفس دودلی ندارد، بلکه تسلیم است و بدان تصدیق دارد و میبیند که خود هرچی از قوت به فعل میرسد، قدرت و سلطان وی بیشتر میشود و نور بینش وی فزونی میگیرد. یه هرچی ما علم کسب میکنیم میبینیم قدرتمون بیشتر میشه، سلطنتمون بیشتر میشه، دانشمون بیشتر میشه. یک کشوری که از نظر علمی فقیره تفاوتشو با یک کشوری که از نظر علمی قویه کاملا مشهوده، به خاطر علم دیگه که سلطنت و قدرت پیدا میکنه. هر انسان دانایی هرچی قوی تر میشه سلطنتش و قوتش بیشتر میشه و از تاریکی نادانی رهایی مییابد و هرچه داناتر می شود استعداد و آمادگی وی برای معارف بالاتر قوی تر میگردن. هرچی هم عالم تر میشه علوم بالاتری رو میتونه کسب کنه. کسی که مثلا تازه خوندن و نوشتن داره یاد میگیره با یه کسی که مثلا دیپلم گرفته، اینا در کسب علم یکسان نیستن. چرا؟ چون اون که چندین سال درس خونده قدرت بیشتری داره برای کسب علم. این یه چیز پروازهیه. و گنجایش وی برای گرد آوردن حقایق دیگر بیشتر می شود. خب می تونه حقایق بیشتری رو در خودش جمع کنه. هرچی انسان بیشتر کسب علم کنه هم قدرتش برای گرفتن بیشتر میشه، هم شرح صدر بیشتری پیدا میکنه برای جمع آوری حقایق در خودش. هم قدرت گرفتنش بیشتر میشه، هم حقایق بیشتری رو میتونه در خودش جمع کنه. و از این معنی پی میبرد که گوهر نفس ناطقه از نشأه دیگر و از ماورای طبیعت و ماده است. چرا؟ اینو فرمود شک نداریم که هرچی کسب علم میکنیم قوی تر میشیم، گنجایش اون برای علم بیشتر میشه، قوی تر میشیم برای کسب علم. میگه از اینجا پی میبری که شما از یک نشأه دیگه ای هستی، اون نفس تو از عالم ماده نیست. چرا؟ چون ما وقتی عالم ماده رو مطالعه میکنیم میبینیم در عالم ماده یک ظرف وقتی چیزی درش قرار داده میشه گنجایشش چی میشه؟ کم میشه، تنگتر میشه. عالم ماده این خصوصیتو داره، جسم این خصوصیتو داره که هرچی درش گنجانده بشه ظرفیتش کمتر میشه. اما میبینیم که ما برعکسیم، هرچی علم کسب میکنیم تواناییمون برای کسب علم و گنجایشمون برای ذخیره علم بیشتر میشه. پس نتیجه میگیریم که ما ماده نیستیم، یعنی اون نفس ما، اون منیت ما مادی نیست و از یک عالم دیگر نشأه، یعنی عالم. میرسیم که از یک عالم دیگه ای هستیم. خب سر و رمز کلام عالی امیر المؤمنین علی علیه السلام که کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به میرسد. آقا فرمود هر ظرفی تنگ میشود به آنچه که در او قرار داده میشود مگر ظرف علم که او، یعنی اون ظرف علم به واسطه علم گنجایش بیشتری پیدا میکنه. نه اینکه تنگ نمیشه بلکه گنجایش بیشتر پیدا میکنه. در ماه مبارک رمضان یک آیه رو مطرح کردیم که کلا انا خلقناهم مما یعلمون، آنها آفریده شده اند از آنچه میدانند، که عرض کردیم نفس ساخته شده از علم. اینکه چرا گنجایش پیدا میکنه نفس به وسیله کسب علم؟ نفس ما ساخته شده از چیه؟ علم خودمونه. خب اصلا نفس یعنی علم، نفس یعنی علم. حالا وقتی که شما علوم بیشتری کسب می کنید چی میشید؟ بزرگتر میشید. نفس شما که همون علمه، علمت وقتی زیاد میشه پس خودت هم زیاد میشی، لذا گنجایش بیشتر میشه برای کسب علم. هرچی میگیری بزرگتر میشی، هرچی میگیری بزرگتر میشی. حالا تا کجا انسان بزرگتر میشه دیگه اینجا حدی نیست براش که تا کجا بزرگ میشه. میتونه به اندازه همه نظام عالم بزرگ بشه. اون کلام بایزید بسطامی رو اگر از ذهنتون باشه که عرض کردیم، بایزید میفرماد اگر عرش و حول عرش هزار هزار برابر شود، 1,000,000 برابر، چون همه آسمان و زمین در عرش دیگه، و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کند. این چه گنجایشیه که عرش در قلبش جا می گیره، تازه احساس نمی کنه. اگر 1,000,000 برابرم بشه، بزرگتر از اینم میتونه بشه؟ بله. جناب ابن عربی میفرماد این بایزید از مقام خودش خبر داده. بایزید اینوری که گفته از مقام خودش خبر داده، و الا مقام عارف بالاتر از این حرف هاست. حالا این انسان کیه و به کجا میتونه برسه و بعد خودش رو اسیر چی کرده؟ خب بگذاریم. و چون روح انسانی هر اندازه بیشتر نائل به حقایق نوری وجودی عقلی شد، حقایق نوری وجودی، اینجا که میگه نوری وجودی به خاطر اینکه اشتباه نکنید که علم صرف الفاظ و اصطلاحات و اینهاست، که الفاظی رو یاد گرفته دانشمند شده، فیلسوف شده، 4 کلمه یاد گرفته، اصطلاح یاد گرفته، اینا میگه نیست. علم اتحاد با اون حقایق نوریه. جبرئیل بارها گفتیم اینو، وقتی بر رسول الله نازل میشه متحد میشه اون شأن جبرئیلیه با رسول الله. وحی وقتی صورت میگیره نفس با اون وحی متحد میشه، ملائکه در جان انسان متحد میشن با جان انسان، که این علمه، نه حفظ حفظ کردن 4 اصطلاح و نمیدونم لغت و استدلال و برهان و این جور حرفایی که فکر کنیم، اگرچه اونا خوبن معدن، اما علم اون نوریه که خدا در قلب انسان میتابانه. خب فرمود هرچه بیشتر نائل به حقایق نوری وجودی عقلی شد، استعداد و ظرفیت وی برای تحصیل و اکتساب معارف بالاتر بیشتر می شود. سر این جمله بلند دعای افتتاح که ظاهراً از منشآت امام عصر است نیز معلوم می گردد، که فرمود الذی لا تنقص خزائنه ولا تزیده کثرت العطا الا جودن و کرما انه هو العزیز الوهاب. سر این دعا میفرماد که کسی که نقصان نمیپذیرد خزائن او، کسی که خزائنش نقصان نمیپذیرد و زیاد نمیکند او را کثرت بخشیدن مگر جود و کرمش را، به درستی که اوست که عزیز و وهاب است. چی میخواد بفرماد اینجا؟ فرمود به سر این عبارت میرسه. بالا فرمود و چون روح انسانی هرچی به حقایق وجودی بیشتر نائل میشه، ظرفیتش برای اکتساب معارف بیشتر میشه، یعنی قابل اون عقل حیولانی قابلیت بود دیگه، هرچی گرفت بزرگتر شد، هرچی گرفت بزرگتر شد. این از جهت چیه؟ قابلی. از جهت فاعلی، یعنی اون دهنده فاعل کیه؟ خداوند سبحان. خداوند هم هرچی عنایت کنه ازش چیزی کم نمیشه. لا تنقص خزائنه، نقصان نمیپذیرد خزائنش. حالا برای اینکه این مطلب رو باز کنیم، نقصان نمیپذیرد خزائنش، عالم ماده طرف وقتی که عطا میکنه نقصان میپذیره. طرف میلیاردره، هزار تومن به کسی کمک کنه، به همون مقدار هزار تومن نقصان پذیرفت مالش. خب ده مثلا انبار گندم داره، یک مشت گندم به کسی بده به همون مقدار نقصان میپذیره. اما خزائن الهی این گونه نیست که هرچی عنایت کنه چیزی ازش کم نمیشه. مثالش تو عالم دنیا بخوایم تعبیر معقول به محسوس کنیم، مثالش در دنیا شعله شمع رو نگاه کنید. شما هزار تا شمع رو بیارید با این شعله روشن کنید، از این شعله شمع چیزی کم نمیشه. این مثال مادی دنیایی بود، تشبیه معقول به محسوسه. اما در مورد معقول، علم شما هرچی از علمت به دیگران ببخشی از علم شما کم بفرمایید نمیشه، از علم شما کم نمیشه. و این عالم سایه پرتو جلوه ای از عالم غیب، از خزائن الهیه. و این من شیئن الا اندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و به اندازه مشخص نازل میشه. حالا این خزائن غیبی هرچی که تجلی کنن چیزی ازشون کم نمیشه. چرا؟ کی میدونه اینو جواب بده؟ به چه دلیل؟ گفتیم قبلا بدون تجافی فیض نازل میشه. فیض در مجردات بدون تجافیه، چون بدون تجافیه چیزی ازش کم نمیشه. در عالم ماده نزول همراه تجافیه. از طبقه دوم شما بخوایی بیای طبقه اول، باید اونجا رو رها کنی، تجافی یعنی خالی کردن، اونجا رو خالی کنی بیای اینجا. اما در مجردات فیض بدون تجافی نازل میشه، یعنی در عین اینکه در مرتبه خودش هست نزول میکنه در مرتبه پایین. در عین اینکه در مرتبه خودش هست، مثل فکری که در سر شماست، شما فکرتو می نویسی، فکرت نزول میکنه به روی دفتر، اما از ذهن شما خارج نمیشه که، اونجا رو خالی نمیکنه بیاد رو کاغذ. در عین اینکه در ذهن شماست به دست شما هم نزول میکنه، جاری میشه. یا اصلا فیض از روح، مرتبه روح ما نزول میکنه در مرتبه قلب، بعد از قلب نزول میکنه در خیال، و بعد از خیال تنزل میکنه در مرتبه جسم. تو تمام این مراتب که داره تنزل میکنه بدون تجافی داره نازل میشه، یعنی در روح هست، در عین اینکه در روحه در قلب حاضر میشه، نازل میشه در قلب، و در عین اینکه در قلبه در خیال ظاهر میشه، صورتگری میشه، و در عینی که در اونجا هست در مرتبه جسم پیاده میشه. چون فیوزات در مجردات بدون تجافی صورت میگیرن، لذا خزائن الهی نقصان نمیپذیره. خزائن الهی نقصان، که اینجا فرمود چی؟ لا تنقص خزائنه، نقصان نمیپذیرد خزائنش، خزائن الهی خالی نمیشه. حالا قبل از اینکه این عبارت رو توضیح بدیم، این پایین یه پاراگراف پایین تر، العارف یخلق به همته ما یکون له وجود و من خارج محل الهمه، میگه عارف خلق میکنه با همت خودش در خارج از محل همت. چون ما میتونیم خلق کنیم در مرتبه همت خودمون، تو خیال خودت میتونی هر چی رو بسازی، ولی عارف میتونه در خارج از خودش ایجاد کنه. شما تو ذهن خودت میتونی خوشه انگور الان حاضر کنی اینجا، ولی عارف میتواند این رو در خارج درست کنه، میتونه این رو در خارج ایجاد کنه. و هر چقدر هم که ایجاد کنه چیزی ازش کم نمیشه، چون همه این عالم رو خداوند ایجاد کرده و دم به دم داره ایجاد میکنه و چیزی از خزائنش کم نمیشه. عارف هم، عارفی که به مرتبه تصرف رسیده، وقتی تصرف میکنه چیزی از خزائنش کم نمیشه. همونجوری که شما تو خیالت هر چقدر صورت سازی کنی چیزی از مثلا قلب و روحت کم نمیشه، که این رو اصطلاحاً بهش میگن اکل از کون. اکل از کون مثل این که طرف دست میکنه یه دیس حلوا میذاره این وسط، دست میکنه غذای پخته میاره میذاره این وسط، که چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه اون رو. اینو بهش میگن اکل از این، کرامت رو میگن اکل از کون. که این رو هم حالا بنده از یه پیرمردی که مورد اعتماد بود از قول پدرش نقل میکرد، که ایشون میفرمود یک بار رفتم منزل عاشق محمد رضا شریعت مدار، شریعت مدار صابعی که قبرشون الان در مسجد انقلاب هست، پدر ایشون، ایشون محمد حسین شریعت مداری هست، پدر ایشون عاشق محمد رضا شریعت مداری، میگه در غیر فصل انگور بود، رفتم خانه ایشون نشستم، ایشون برای پذیرایی کنه از من، این خونه های قدیمی رو اگه دیده باشید دولاب داشت، چیزایی مثل قفسه‌ای که تو دیوار باشه در داشت، که چون خنک بود لای پایه دیوار خنک بود، معمولا مثلا غذاها رو اونجا چون یخچال نبود که اونجاها میذاشتن. میگه ایشون دست کرد توی اون دولاب بدون اینکه نگاه کنه، یه خوشه انگور تازه گرفت و آورد گذاشت جلو من، با اینکه از فصل انگور نبود. این رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ اکل از کون. اکل از کون اصطلاح عرفاست که ایجاد میکنن، عارف میتونه ایجاد کنه در خارج از خودش چیزی رو که ما میتونیم تو ذهنمون ایجاد کنیم، مثلا که او هر چقدر ایجاد کنه چیزی ازش کم نمیشه. همون جوری که خداوند سبحان که این عالم رو آفریده و دم به دم داره آفرینش میکنه، اون بحث خلقت دم به دم رو، اضافه اشراقی رو قبلا بحثشو گفتیم برای عزیزان که دائما داره تجلی صورت میگیره دائما آن به آن، ولی چیزی از خزائن الهی کم نمیشه. خب همین جوری که قابل گیرنده هر چی میگیره استعدادش برای گرفتن بیشتر میشه، فاعل که دهنده است هر چی میده ازش چیزی کم نمیشه. بعد فرمود ولا تزیده کثرت العطا الا جودن و کرما، تازه جود و کرمش زیاد میشه، چون جود و کرم برگشت میکنه به چی؟ صدور افاضه. وقتی که افاضه بیشتر از اون صادر میشه جود و کرمش بیشتر میشه. انه هو العزیز الوهاب، به درستی که او عزیز وهابه، نفوذناپذیره، نفوذناپذیر و وهاب. وهاب یعنی چی؟ بخشنده. چه جور بخشنده ای وهاب؟ وهب، هبه، اون بخشش بدون سبب، بدون سبب، بدون درخواسته. یه موقع یه کسی از شما درخواست میکنه، شما چیزی بهش میدی، داری سخاوت میکنی، داری جود میکنی، که البته اینا هم هر کدوم خودش یه جایی داره، برای هر کدوم یه اصطلاحی داره. جود با سخاوت فرق میکنه، عطا با جود فرق میکنه، اینا هر کدوم در عرب یه جایی استعمال میشه. حالا بدون درخواست، بدون جزا، یه موقع شما پول میدی کسی کاری برات انجام بده، یا پولی میدی کسی ازت تشکری کنه، یا به سبب کاری که انجام داده پولی بهش میدی، یا به خاطر درخواستی که کرده داری چیزی بهش میدی. ولی اگر هیچ کدام از اینها نبود و بدون سبب و یک طرفه شما بهش چیزی دادی، این میشه چی؟ هبه. این میشه وهب، که وهاب بخشنده یک طرفه است. ما نبودیم و تقاضامان نبود، ما نبودیم که از خدا بخواهیم که خدای ما رو به وجود بیار، یا کاری کرده باشیم یا استحقاقی داشته باشیم. این اسم وهابه که تجلی میکنه و عالم رو به وجود آورده، که تمام عطایای الهی وهبه. حالا یک سریش رو ما منوط میشن به بعضی امور، رحمت رحیمیه منوط به اینه که طرف متقی باشه، مؤمن باشه. منوط به چیه؟ اینه که اونجا مثلا عطا و جود و اینها به کار میبریم، جواد میگیم، معطی میگیم، ولی اون هم در اصلش وقتی فرو بری وهبه. حالا اون باید بحثش در جای دیگه پیاده بشه. خب فرمود و چون صورت مقرون به ماده، پس از تفرید و تجرید نفس ناطقه آن را از ماده، و یا به انشاء نفس ناطقه مانند آن را در خود، به اعداد آلات قوای جسمانیه، که این دوتا نظریه است، یکی نظریه مشاء که قائل به تفرید و تجریدن، و یکی نظریه حکمت متعالیه ملا صدرا که قائل به انشاء. در مورد ادراکات که ما اشیاء رو چجوری درک میکنیم، اشیا رو چگونه درک میکنیم. بو علی میگه ما اشیا رو تجرید میکنیم، چون بحث داره مفصلش. ما صور اشیا رو وقتی میخواییم درک کنیم، صوری که مقرون به ماده باشن، مثل صورت این پشتی، صورت این قالی، صورت جسم من، دیوار، در، زمین، آسمان، اینا قرینه به ماده هستن دیگه و باید با نفس ما متحد بشن. چون مقرون به ماده هستن با نفس نمیتونن متحد بشن. چجوری پس باید نفس اونا رو درک کنه؟ مشا میگه نفس میاد این صورتها رو از ماده جدا میکنه، تجرید میکنه، صورتی بدون ماده میشه. اونجا صلاحیت پیدا میکنه که در نزد نفس حاضر بشه و متحد بشه با نفس و نفس اونو درک کنه. خب، اما جناب ملا صدرا میفرماد نه، ادراک به تفرید و تجرید صور از ماده نیست، بلکه به انشاء نفس صوری است که مطابق صور خارجی است. که این چون بحثش یه مقدار مفصله که بد نیست اگه دفعه سوم چهارم هم بشنوید، چون بارها گفتیم این مبحث رو، ولی شاید از ذهنتون دور باشه، دوباره اینو ان شاء الله جلسه آینده مطرح میکنیم و بحث میکنیم پیرامونش. فکر کنم وقت به پایان رسیده ها. یه رو وقت هست. خب حالا این بحث رو هم پس الان بگیم توی یه روبه، اگه تونستیم، اگه خسته نشده اید، اینو مطرح کنیم، این بحثی که قبلا عرض کردیم که نفس اشیا رو وقتی میخواد درک کنه، صورتها رو درک کنه، حقایق باید در نزد نفس حاضر بشن. اصلا در تفسیر علم چی گفتیم؟ گفتیم علم چیه؟ علم حضور صورت یا معنا و مفهوم یک شیء در نزد عالمه، در نزد نفسه، که وقتی صورت یا معنای چیزی در نزد شما حاضر میشه، شما میگید من به اون علم پیدا کردم. خب این تعبیر علم، یا معنایی در نزد نفس حاضر بشه که حالا به این قسمتش کار نداریم، به اون صورتش کار داریم. حالا بحث اینه که نفس چگونه اشیا رو درک میکنه، اشیایی که خارج از ما هستن. مثلا بینایی چجوری صورت میگیره؟ دیدن چجوری صورت میگیره؟ در مسئله ابصار، دیدن، ما با علمای مادی تا یک جای همراهیم، تا یک جای جفتمون یه چیز میگیم، بعد اونا اونجا میمونن و ما ادامه میدیم. تا این قسمتاش همراهیم که میگیم نور وقتی میخوره به اجسام منعکس میشه به طرف ما، به هر شیئی که میخوره یک فرکانس خاصی به خودش میگیره، خب یه شکست ذریب شکست خاصی به خودش میگیره، بعد این میاد و میخوره به چشم ما. اعصاب چشم ما توسط این نوری که بهش خورده تحریک میشه. تحریک عصبی که همون پیغام عصبی باشه منتقل میشه. پشت هر کدوم از چشم ما رشته های عصبی هست که این دوتا چشم رشته های عصبیش میان میپیوندن به هم و یک رشته میشن. به همین علت ما دوتا چشم داریم ولی یه چیز میبینیم، اشیا رو دوتا نمیبینیم، یکی میبینیم. چرا؟ چون جفت این رشته های عصبی میشن چی؟ یک رشته. بعد این پیغام، این تحریک عصبی به توسط این رشته میرسه به مغز. اینجا علمای مادی میگن دیدن صورت میگیره. میگیم آقا دیدن چجوری صورت میگیره؟ اینجا دیدن باید صورت در نزد من حاضر بشه. شما میگید مغز درک میکنه، ما میگیم مغز درک نمیکنه، نفس درک میکنه. شما میگید مغز درک میکنه، خب آقا این ستون صورتش چجوری میخواد در مغز من حاضر بشه؟ ها، این مسجد رو که من دارم میبینم الان، اگه مغز بخواد این صورت رو درک کنه، باید این صورت در نزد مغز حاضر بشه یا نه؟ چجوری حاضر میشه در نزد مغز؟ اینکه جا نمیگیره تو مغز من. اینا میگن خب اولا یه مشکلی هست اینجا و اون اینه که این تحریک عصبی که به مغز میرسه، این صورت که منتقل نمیشه به مغز، این خودش یه اشکالی هست. مثلا در مورد سوزش، شما دستتون میسوزه، پیغام میاد منتقل میشه به مغز شما میرسه، حرارت که نمیرسه به مغز شما. پس مغز چجوری درک میکنه این حرارت رو؟ این سوالی که خودشون مطرح میکنن و موندن تو جوابش. کار به حرف اونا نداریم، میگیم این صورت نور خورد به چشم من، اعصاب چشم تحریک شد، رسید به مغز. آیا صورت این مسجد در مغز من میخواد حاضر بشه؟ گیرم که شما میگید کوچیک بشه، صورت کوچیک میشه میاد میره تو مغز. مثلا اگر کوچیک بشه که مغز داره اون صورت کوچیک رو درک میکنه، ولی من دارم این مسجد رو به همین بزرگی میبینم. ها، اگر اون صورت کوچک بشه در نزد مغز حاضر بشه، پس مغز اونو باید کوچولو ببینه، در حالی که من مسجد رو به همین بزرگی دارم میبینم. این یه مسئله. مسئله دیگه، این صورت اومد تو مغز حاضر شد، کجای مغز میخواد به این صورت علم پیدا کنه؟ ها، چون مغز هزاران سلول داره، نزد کدام سلول میخواد این صورت حاضر بشه؟ و تازه حاضر شد، اون سلول چجور اون صورت رو میبینه؟ دوباره یه نوری میاد میخوره به اون صورت، میخوره به چشم اون سلول، دوباره همین جریانات اتفاق میفته. چجوری میشه ابصار؟ قضیه دیدن یا بقیه ادراکات چجوری صورت میگیره؟ چون من به واسطه چشمم دارم مسجد رو میبینم. چه ما چه علمای مادی میگیم چشم نمیتونه ببینه، چشم وسیله است. اونا میگن مغز میبینه، عمل دیدن کار مغزه، ما میگیم کار نفسه. میبینیم که اصلا با مغز امکان دیدن نیست، امکان دیدن با مغز نمیشه. چون اگه بخواد این صورت کوچیک بشه، پس باید مغز اونو کوچیک درکش کنه. دوم از این، کدام یکی از سلولهای مغز میخوان اون صورت رو درک کنن؟ و اون خود اون سلول از هزاران مولکول درست شده، چند صد اتم درست شده، تکثر هست درش، حضور نمیتونه پیدا کنه، و صدها و هزاران اشکال دیگه‌ای که پیش میاد. و در اون قسمت معنا، اون که دیگه خیلی بیشتر میشه، گفتیم حضور صورت یا معنای چیزی در نزد نفس، در نزد عالم یه معنا چجوری میخواد تو مغز من حاضر بشه. مثلا محبت، محبت تو شما میتونید بریزید تو لیوان، یه مقدار محبت بریزید تو لیوان میشه ها؟ علم میتونی بریزی تو لیوان، قدرت، اینا معناست دیگه. همین جوری که تو لیوان ریخته نمیشه تو مغزم جا نمیگیره. محبت رو چجوری میخوای بریزی تو مغز؟ محبت که بعد نداره، طول نداره، معناست، در مغز جا نمیگیره که اصلا. که از این طریق قبلا اثبات کردیم که ما نفس مجرد از ماده داریم و این ادراکات ما، دیدن ما، شنیدن ما، همه مال نفسه، مال روحه، نه مال این جسم. این جسم واسطه است، چه در لمس کردن، چه در دیدن، چه در شنیدن، چه در بویدن، چه در مزه کردن. این از علمای مادی. ابن سینا میگه صور مادی رو ما برای اینکه درک کنیم باید اینها از ماده جدا بشن و نفس کارش اینه که این صور رو از ماده جدا میکنه، میشن صور مجرده، و چون نفس مجرد هست این صور میتونن در نزد نفس حاضر بشن و نفس اینجا سمت قابلیت داره، مثل یه مثلا مثل یه پرده‌ای که صورتی درش نقش ببنده، صورتی درش نقش ببنده. این نظریه چیه؟ ابن سیناست. اما ملا صدرا یه نظر دیگه‌ای داره که انشالله جلسه بعد اونو پردازش میکنیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد
Yo. Yo.